بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستانی تهران برای حسین درخشان وبلاگ نویس و روزنامه نگار درخواست حکم اعدام کرده است. محمد خاتمی میگوید جریان حذف کننده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد ایستاد. ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بر سر راه حضور کارشناسان ایرانی در نشست های بین المللی مانع تراشی می کند. ساعت 7 شب در تهران، 4:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. بعد از ظهر بر شما خوش همراهان رادیو فردا. فهیم خضری دری هستم همراه شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز دوشنبه 29 شهریور 20 ماه سپتامبر هم در طول این یک ساعت برنامه زنده همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز همکارم محمد زرقامی در استودیو در کنار ماست. خبرهای این ساعت رو از اون میشنویم. محمد
سلام بر تو و سلام بر شنوندگانمون. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بر سر راه حضور کارشناسان ایرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی و کارگاه‌های آموزشی مانع تراشی می‌کند. آقای صالحی که در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین سخن می‌گفت، دلیل این امر را اعمال فشار سیاسی برخی کشورها دانست و افزود محدودیت‌های ایجاد شده بر ایمنی تأسیسات هسته‌ای ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به حوادث خطرناک هسته‌ای با ابعاد بین‌المللی منجر شود. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران همچنین از گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت به نظر می‌رسد که آژانس از بحران اعتبار و صلاحیت اخلاقی در رنج است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید جریان حذف کننده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد ایستاد. آقای خاتمی امروز در دیدار با گروهی از دانشجویان گفت جریانی تند میکوشد تا آنچرا که مطابق میلش نیست به نام دفاع از انقلاب حذف کند و این جریان در نهایت در مقابل آیت الله خامنه ای و کل نظام خواهد ایستاد. آقای خاتمی ضمن انتقاد از فشارهای وارد شده بر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و آیت الله علی محمد دستغیب که از منتقدان دولت هستند، خواستار ایجاد فضای امن و آزاد و آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت دادستانی تهران برای حسین درخشان وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی درخواست حکم اعدام کرده است. آقای درخشان که چندین سال در کانادا و اروپا زندگی کرده بود، 2 سال پیش چند روز پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران پیشتر اتهام‌های او را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و راه‌اندازی سایت‌های مستهجن اعلام کرده بودند. و سرانجام اینکه نشست 3 روزه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امروز در نیویورک برگزار می شود. سران 140 کشور جهان در این نشست درباره راهبردهای جدید برای مبارزه با فقر گفتگو می کنند. سازمان ملل متحد 10 سال پیش برنامه 15 ساله را تحت عنوان اهداف توسعه 1000 معرفی کرد که از جمله شامل مقابله با فقر و کاهش مرگ و میر کودکان در جهان میشد. گرچه تنها 5 سال به پایان فرصت پیش بینی شده باقی مانده، اما به گفته مسئولان سازمان ملل متحد دستیابی به برخی از اهداف توسعه 1000 یا دشوار و یا غیر ممکن است.
سپاسگزارم همکارم محمد زرقامی با خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله این شامگاه رادیو فردا، سردبیر این مجله و همکارانم چه برای شما آماده کردند. شدت گرفتن اختلافات میان قوه مقننه و مجریه در ایران. گفتگو با یک گردشگر بلژیکی که به مدت 3 ماه در اوین زندانی بوده است. چه کسی یا چه کسانی از مصاحبه های محمود احمدی نژاد سود میبرند؟ و تغییر در ادبیات اقتصادی مسئولان دولتی ایران، آیا تحریم ها موثر بوده است؟ همه اینها و البته بیش از اینها در این مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید تا بشنوید. یک بار دیگر دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی در ایران با هم اختلاف پیدا کردند. موضع‌گیری‌های تازه آقای احمدی نژاد در قبال مجلس نشان می‌دهد که دامنه اختلافات میان قوه مقننه و مجریه شدت یافته. پیشتر آقای احمدی نژاد بخشی از مصوبات مجلس را مغایر با شرع و قانون اساسی خوانده بود و گفته بود هیچ قانونی نبوده که دولت او اجرا نکرده باشد، اما آنچه را که اجرا نمی‌کند قانون نیست. آقای احمدی نژاد در تازه‌ترین سخنان درباره مجلس گفته است که مجلس در رأس امور نیست و قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد. همکارم فرین عاصمی گزارشی دارد، در همین زمینه با هم میشنویم.
در سالهای اخیر دولت محمود احمدی نژاد بر سر موارد متعددی با مجلس شورای اسلامی اختلاف پیدا کرده بود. این بار اما اختلاف بر سر عملکرد و قدرت مجلس و دولت است. محمود احمدی نژاد در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی، گفته آیت الله خمینی وقتی مجلس را در رأس امور دانسته بود که نظام حکومتی در ایران پارلمانی بود، در حالی که اکنون قوه مجریه قوه اصلی است. در واکنش به این گفته‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت که اگر آیت الله خمینی بر قوه مقننه تاکید می‌کرد و می‌گفت که مجلس در رأس امور است، برای این بود که دیکتاتوری در ایران تکرار نشود. ساعتی پس از انتشار سخنان محمود احمدی نژاد در روزنامه ایران، وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بخشی از مصاحبه او را در سال 1363 درباره اهمیت مجلس منتشر کرد. در این مصاحبه آقای هاشمی گفته بود اگر این مجلس این خاصیت و این مردم را نداشت، نمیتوانست فتنه ای مثل بنی صدر را از میان بردارد و اینجا ما مجریان کشور را انتخاب میکنیم. درگیری میان مجلس و دولت واکنش‌هایی هم داشته. احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی، در سایت خود الف بخشی از اظهار نظرهای آیت الله خامنه‌ای را در تایید این موضوع که مجلس در رأس امور است منتشر کرده و در سخنانی که روز دوشنبه منتشر شد گفته مجلس در شکل کلی بر قوه مجریه برتری دارد. آقای توکلی همچنین گفته مجلس می‌تواند به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی دهد، ولی حذف مجلس برای رئیس جمهوری یا قوه مجریه امکان پذیر نیست. علی مطهری، نماینده مجلس و یکی از منتقدان جدی دولت محمود احمدی نژاد، هم در واکنشی به گفته های رئیس جمهوری گفته که مجلس در رأس امور قرار دارد، مگر اینکه نظر رئیس جمهوری این باشد که مجلس فعلی در رأس امور نیست. آقای مطهری همچنین گفته مجلس هشتم به وظایف نظارتیش عمل نکرده و در بسیاری از مواردی که باید از رئیس جمهوری سوال می‌کرده و از ابزارهای قانونی برای نظارت در امور اجرایی استفاده می‌کرده، این کار را نکرده. در این حال محمد جواد ابتهی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، گفته سخنان علی لاریجانی به صلاح نبوده و مطرح شدن این مسائل در حالی که رئیس جمهوری در نیویورک است تنها دامن زدن به مسائل حاشیه است. مجلس و دولت آقای احمدی نژاد تاکنون بر سر ترکیب اعضای کابینه دولت دهم، مترو تهران، قانون هدفمند کردن یارانه ها، تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 از طرف رئیس جمهوری، پیشنویس برنامه 5 ساله توسعه توسط دولت و نحوه تصویب قانون بودجه توسط مجلس با هم اختلاف داشتند. این اختلافات تا آنجا پیش رفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کنار حمایت‌های همیشگی از دولت به جناح‌های سیاسی و اصولگرایان هشدار داد تا از دامن زدن به اختلافات سیاسی پرهیز کنند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگرچه هنوز مسئولان اقتصادی ایران میگویند تحریم‌ها بی اثر بوده، اما جدی بودن تحریم‌ها و تلاش برای یافتن راهکارهایی برای گریز از آثار آنها واقعیتی انکارناپذیر است. آرش حسن‌نیا همکارم در گزارشی از نشانه‌هایی میگوید که بر اساس آنها میتوان تغییر محسوس در ادبیات اقتصادی مسئولان دولتی ایران را دریافت.
تحریم‌ها جدی است اما اثری ندارد. این تازه ترین اظهارات محمود احمدی نژاد است که در گفتگوی خود با شبکه ABC آمریکا درباره اعمال فشارها بر اقتصاد ایران از آن سخن گفت.
ما تحریم ها رو جدی میگیریم. جدی گرفتن با اینکه حتما اثر دارن دو تا موضوع مختلفه. ما رو به عنوان یک تخلف بزرگ از قانون ثبت کردیم. کار خیلی بدی کردن، کار زشتی کردن، توهین کردن به ملت ایران. حتما
این تحریم باعث خواهد شد که پیشرفت اقتصادی ایران سریع‌تر و گسترده‌تر باشه. ما تحریم رو تبدیل کردیم به فرصت برای کشورمون.
آقای احمدی نژاد در همین گفتگو تاکید کرد که بیش از 95% نیازهای اقتصاد ایران در داخل کشور تولید و مصرف می‌شود و نیاز چندانی به تجارت با خارج از مرزها نیست. رئیس دولت دهم قبل از سفر به آمریکا در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران همین مضمون را با جملاتی مشابه گفته بود.
واقعا ما کالایی که دانشگاه‌های ما، صنعتگرای ما نتونن بسازن و مورد نیاز حیاتی اقتصاد ما باشه نداریم.
آیت الله خامنه‌ای نیز چندی پیش به نوعی استراتژی جدیدی برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد که رنگ و بویی از ویژه بودن شرایط اقتصاد ایران داشت.
فشار میارم، فشار اقتصادی از راه تحریم ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین نسبت به افزایش واردات و تأمین نیازهای کشور از محل واردات گله کرده بود.
من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی ها سفارش کردم، الانم تأکید میکنم. من نمیگم واردات متوقف بشود، چون یه جاهایی لازمه که واردات انجام بگیره. مدیریت باید بشود واردات. یه جایی واردات مطلقاً نباید بشه، در یه موردی یه جایی باید انجام بگیره، با مدیریت واردات انجام بگیره. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتن که قوانینی که مجلس تصویب کرده به ما اجازه نمیده ما جلو واردات رو بگیریم. من خواهش میکنم حل کنن این قضیه رو. اگر واقعا قانونی وجود دارد که دولت رو ممنوع میکنه از جلوگیری از واردات، این قانون اصلاح کنن.
این جملات و این تحلیل‌ها به نوعی بازگشت اقتصاد ایران به دورانی پیش از تحولاتی است که در 16 سال عملکرد دو دولت قبل از محمود احمدی نژاد به تدریج اتفاق افتاده بود. سخن از ویژه بودن شرایط اقتصاد ایران یا تأکید بر خودکفایی و تولید تمام نیازها در داخل ایران، گفتمان غالب فضای اقتصاد ایران در سالهای جنگ است که حال یک بار دیگر به عرصه ادبیات اقتصادی دولت مردان و حاکمان ایران بازگشت است. مفاهیمی که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، آن را متعلق به ربع قرن قبل می داند.
اصل خودکفایی اصل باطلی است. در 250 سال گذشته به جای اصل خودکفایی اصل احراز تخصص در زمینه‌های مزایای نسبی مطرح شده و هر اقتصاددانی که فقط دو کلاس اقتصاد خونده باشه این را به گوش مسئولان خواهد گفت که این حرفا بی‌معناست و بی اعتباره و بی اعتبار بودنشان 250 سال بی اعتبار شد. بعد از اون نگاهی به جدول داده ها و ستنده های ناقص ایران نشون میده که بیش از 50% اونی که در ایران مصرف میشود به طور مستقیم و غیر مستقیم با خارج ارتباط دارد. حتی تولید ایران عموما در ایران نیاز به کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای وجود داره که در داخل ایران تولید نمیشن. اینا باید از بازارهای تکنولوژیک خارج وارد بشن. در غیاب اینها نظام تولید ایران خوابه.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران مقیم پاریس، بر این باور است که این استراتژی جدید وارداتی ناشی از فشار تحریم‌ها اتخاذ شده است.
به نظر می‌رسد که در شرایط دشوار ناشی از تحریم، گرایش به طرف صرفه‌جویی در ارز تقویت شده و یک استراتژی جدید وارداتی تهیه شده که درخواست وزیر کشاورزی از وزیر بازرگانی در مورد ممنوعیت واردات 49 کالای کشاورزی در چارچوب همین استراتژی مطرح شده. با توجه به فشار تحریم‌های بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی به احتمال زیاد مجبور خواهد شد وارداتش رو کمتر بکنه، ولی برای رسیدن به این هدف علاوه بر استفاده از مکانیزم‌های بازرگانی باید نرخ ارز رو هم بالاتر ببره و یا به عبارت دیگه ارزش ریال رو پایین بیاره.
گذشته از این موانع، حسن منصور، استاد اقتصاد مدرسه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی، به موانع دیگری بر سر راه استراتژی محدود کردن واردات اشاره می‌کند.
باندهایی که دسترس به جوازهای دولتی برای وارد کردن پیدا کردند و مزایای بسیار کلانی رو در این زمینه به جیب زدن، اینا به این سادگی طبعا تسلیم این نوع اقدامات نخواهند شد. اسکله های غیرقانونی تحت کنترل مقامات بازرگانی نیست. به این ترتیب باید ببینیم واقعا چه چیزایی وارد میشه، بازار سیاه چگونه عمل میکنه.
اقتصاد ایران حتی به گواه سخنان و اظهارات مقام‌های دولتی شرایطی ویژه را تجربه می‌کند. شرایطی ویژه که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران با استناد به افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی آن را با شرایط وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 مقایسه می‌کند.
چگونه بازیچه دست احمدی نژاد نشویم؟ این عنوان نوشته است از یکی از گزارشگران امریکایی که در آن درباره لغزشگاه‌هایی که روزنامه‌نگاران غربی در مصاحبه با رئیس جمهوری اسلامی ایران احتمالاً با آنها روبرو می‌شوند توصیه‌هایی شده است. با این حال شماری از روزنامه‌نگاران غربی همچنان معتقدند که همکارانشان در گفتگو با محمود احمدی نژاد موفق نبودند و رئیس جمهوری اسلامی ایران از این مصاحبه‌ها بیشتر سود می‌برد تا شنوندگان یا خوانندگان آنها. علیرضا طاهری همکار ما در رادیو فردا به همین رویارویی روزنامه‌نگاران غربی و رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
استاد آسمان و ریسمان بافتن است، مثل ماهی لیز و لغزنده است و از دام هر پرسش سختی سر می‌خورد و در می‌رود. این گفته شماری از روزنامه‌نگاران غیر ایرانی است که صابون مصاحبه با محمود احمدی نژاد به تنشان خورده است. البته آنهایی که کف این صابون را هنوز تجربه نکردند بیدرنگ یادآور می شوند که چنین گفته هایی بیشتر نشان از سرفکندگی گویندگان آنها دارد تا سربلندی دکتر احمدی نژاد، چون هیچ کدامشان از کریستیان امانپور گرفته تا لری کینگ و چارلی روز تا کنون نتوانستند آنچنانی که باید و شاید و حرفه روزنامه نگاری می طلبد رئیس جمهوری اسلامی را در تنگنای پرسش بگذارند. همچنان که یکی از شنوندگان رادیو فردا در همین زمینه میگوید:
این رسانه‌های آمریکایی برای چی به این آقای احمدی نژاد تریبون میدن؟ اجازه میدن که ایشون که نماینده ملت ایران نیست بیاد اونجا مصاحبه کنه و کلی دروغ تحویلشون بده. خانم کریستیان امین‌پور تا همین چند وقت پیش ایران بودن، ایشون میدونن که توی این مملکت چه خبره.
با این حال این بار نیز همانند گذشته صفی از داوطلبان مصاحبه با محمود احمدی نژاد در نیویورک منتظرند تا صابون یاد شده را بیازمایند. متقابلا رئیس جمهوری اسلامی نیز همانند سفرهای استانیش در درون ایران در نیویورک از این استودیو به آن استودیو می رود تا به گفته گزارشگر بی بی سی در خاورمیانه جان لاین نشان دهد که همانند رهبران برجسته غربی از پس هر روزنامه نگار پرسشگری برمی آید. تحلیلگران غربی عموماً معتقدند که در چنین مصاحبه هایی محمود احمدی نژاد در برابر روزنامه نگاران پرسشگر غربی معمولاً دست بالا را دارد، چون کلیگویی و تکرار مکررات می کند و شعار می دهد:
ما اعلام کردیم بمب اتم نیاز نداریم، ما هم به لحاظ اعتقادی بمب رو قبول نداریم هم به لحاظ سیاسی، ما از کسی ترسی نداریم، بنابراین اگر یه موقع بخوام بمب بسازیم جرأتشو داریم، شجاعت اعلامش رو داریم.
شاید از همین رو بود که باربرا اسلاون گزارشگر پیشین روزنامه بسیار پرفروش آمریکایی USA Today در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک مقاله‌ای زیر عنوان چگونه بازیچه احمدی نژاد نشویم در مجله فارن افرز نوشت. به نوشته خانم اسلوان، آقای احمدی نژاد از زمان رسیدنش به ریاست جمهوری اسلامی در هنر گریز از پرسش‌های دشوار و مانند ماهی لغزنده بودن به حد کمال رسیده است. آقای احمدی نژاد از اینکه روزنامه‌نگاران غربی برای مصاحبه با او تکلیف خانه‌شان را خوب انجام ندادند بهره می‌گیرد و برای نمونه وقتی با صراحت میگوید که سکینه محمدی آشتیانی مادر 43 سالی ایرانی محکوم به سنگسار اصلا هیچ وقت محکوم به سنگسار نبوده است، پرسشگر او را صرفا بر رو بر نگاه میکند و نمیپرسد پس چطور ماها و ماها تمام دنیا در این باره حرف زده و ابراز نگرانی کردند و پس چطور زودتر این خبر را تکذیب نکردید. البته بر رو بر نگاه کردن محدود به این پرسشگران نیست و خود آقای احمدی نژاد نیز به موقع از همین شگرد به عنوان بدل بهره میگیرد. مثلا وقتی از او میپرسند حالا فارغ از هر چیز و هر مقامی، شما به عنوان یک انسان با اعدام این مادر 43 ساله ایرانی موافقید یا نه؟ آقای احمدی نژاد هیچ نمیگوید، تنها میخندد و بر رو بر به پرسشگر زل میزند. لطفاً سوال بعدی. جان لاین گزارشگر بی بی سی که خودش البته هنوز با محمود احمدی نژاد مصاحبه‌ای نداشته است، در پایان میگوید آقای احمدی نژاد شاید در مصاحبه‌های خارجیش موفق باشد، اما مهم این است که او در خود ایران محبوبیت داشته باشد. برای نمونه، اندکی پس از آن که او به دانشجویان و استادان دانشگاه کلمبیا با تأکید گفت که در دانشگاه‌های ایران آزادی در حد کمال برقرار است، دانشجویان در ایران به تظاهرات و اعتراض بر ضد دولت او پرداختند. بسیاری از این دانشجویان تا امروز در بندند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری رو میشنیدید. و حالا در این فرصت مختصری که داریم، بد نیست سری هم بزنیم به تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا که همکارانم اونها رو برای ما آماده پخش کردند.
آقای احمد نژاد، شما که درخواست میکنی 8 ایرانی آزاد کنن، آیا جرمشون رو میدونی چیه؟ بهتره که آمریکا جرم اون 8 نفرم رو بکنه، جرم این 2 نفر بیگناه دیگه هم که هستند رو بکنه و بعد آزاد.
آقای احمد نژاد، شما لازم نکرده که جهان رو مدیریت کنید. شما توی اداره کردن مملکت خودت هم موندید. الان مدت هاست که بیماران تالاسمی آمپول دسترا رو که خیلی براشون حیاتیه رو ندارن. شما به بیماران هم رحم نمی کنید. به جای انرژی هسته‌ای وضعیت دارو و درمان رو برید اول درست کنید. آقای خامنه ای، شما که میگید تحریم ها رو باید دور بزنید، میخواید دور بزنید، میخواید میونبار بزنید، هر کاری میکنید، فقط زودتر این کار رو بکنید که داروی وضعیت بچه های بیماران تالاسمی درست بشه.
آقای احمدی نژاد، من بهمنم، محصول انقلاب بهمن، انقلاب ضد استبدادی مردم بزرگ ایران. یک روزی بالاخره دستمون به شما میرسه و شما را در دادگاه های حقوق بشری محاکمه خواهیم کرد.
با سلام، منصور دوانگی هستم. آقای احمدی نژاد تشریف آوردن نیویورک. مواظب حال نورش باشید، نگاه کنید و لذت ببرید. خدا حافظتون.
سلام علیکم. در جواب اخبار شما که آقای احمدی نژاد، آقا که چه از کنم، همون احمدی نژاد در نیویورک اعلام کرده که آینده به نفع ایران است. بله درسته، آینده به نفع ایرانه، ولی نه به نفع جمهوری اسلامی، به نفع مردم ایران که مخالف احمدی نژاد و خامنه ای هستند. این یکی حرفش درست بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
یک گردشگر بلژیکی و دوست همراهش 14 ماه پیش در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر و 3 ماه بعد از آن از زندان اوین آزاد شدند. این جهانگرد متهم شده بود که در دشت‌های کویر در سمنان وارد منطقه نظامی شده، در حالی که به گفته خودش جاده که او در آن دوچرخه می‌رانده جاده شهری و فاقد تابلوی هشدار بوده و حتی کامیون و تاکسی هم در آن رفت آمد می‌کردند. به گفتگویی که همکارم محمد رضا شاهید با این گردشگر انجام داده و آماده است که بشنویم، توجه کنید.
ایدس وان دی بوش یک گردشگر بلژیکی است که سال پیش پس از سفر به مصر و سوریه به ایران رفت، اما پس از 7 روز اقامت او را در سمنان دستگیر و به مدت 3 ماه در زندان اوین زندانی کردند. اینک در پاریس امروز از وی پرسیدیم 9 ماه پس از آزادیتان چه خاطراتی را از ایران با خود نگه داشته اید؟
Alors j'ai un souvenir mélangé d'amitié, d'isolement et de un peu de peur aussi.
خاطرات در هم ریخته ای دارم، دوستی، تنهایی و کمی ترس. از آنجا که شما در همان راهروی زندان با گردشگران امریکایی زندانی بودید، نظرتان راجع به خبری که تکذیب هم شده چیست؟ یعنی بازداشت جدید سربازان آمریکایی در مرز پاکستان.
Alors je suis pas du tout au courant de cette arrestation mais par contre je pense que ça fait
pas. در جریان این خبر نیستم ولی فکر می کنم بخشی از ترفند و بازی سیاسی بین ایران و آمریکا است. خبری است که از هر دو سوی خبر من را متعجب نمی کند. پس در این صورت دستگیری شما هم به عنوان گردشگر مشکوک یک بازی سیاسی بود؟
Je pense que les services de renseignement iraniens sont suffisamment affûtés.
فکر می‌کنم سرویس‌های اطلاعاتی ایران آنقدر قوی باشند که بدانند ما جاسوس نبودیم و جاسوس نیستیم. کمی از ماجرا و جزئیات آن بگویید.
Alors, l'arrestation s'est passée à Semnan et nous avons été rapidement transférés dans la prison de Semnan.
من را در سمنان دستگیر کردند. سه روز بازجویی و سپس ما را به زندان اوین منتقل کردند. یک ماهی در انفرادی بودم و سپس به سلول‌های اشتراکی با سایر ایرانیان برده شدیم تا اینکه 8 ماه دسامبر آزاد شدم و یک ماهی در سفارت بلژیک در تهران بودم و روز 6 ژانویه به آغوش خانواده ام بازگشتم. ایدس در یادآوری آن ایام راحت نیست و میگوید خاطرات زندان من شجاعت و رفتار همبندهای ایرانی هم بود که برای اعتقاد خود و یا اعتقاد دیگران آنجا بودند.
Alors ce que j'ai remarqué c'est l'extraordinaire courage des gens que j'ai rencontrés en prison.
پرسیدیم اینک رابطه بین ایران و بلژیک چگونه است، چرا که مقر اتحادیه اروپا هرچه باشد در کشور شماست. از این زاویه هرگز به مسئله نگاه نکردم. روابط خوب است، چرا که واقع گرایی در هر دو سو موجود است. به راه حل بیشتر فکر میکنند تا جربه است. اتحادیه اروپا در پرونده های نظیر پرونده من دخالت نمی کند و هر کشور مجزا به این مشکل میپردازد. در نتیجه در مورد من بلژیک به تنهایی تصمیم گرفت و رفتار کرد. و اگر قرار بود جمله‌ای به زبان فارسی را در این لحظه بگویید، آن جمله چه بود؟
من میخوام با افسر محسن حرف بزنم.
پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهی.
بسیار خوب، ساعت 7:26 دقیقه است در تهران و فرصت مناسبی است تا در این ساعت سری هم بزنیم به دنیای ورزش. همکارم فریبرز غریب و خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا.
با آغاز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ترکیه و حضور تیم ایران در این پیکارها، داستان محرومیت سعید علی حسینی وزنه‌بردار جوان ایرانی به دلیل دوپینگ بار دیگر خبرساز شد. علی حسینی که 2 پیش با رکورد شکنی مدال طلای مسابقات جوانان جهان را برگردن آویخت و کارشناسان از او به عنوان جانشین حسین رضازاده قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران یاد کردند، در مسابقات قهرمانی جهان سال 2009 در کره جنوبی به طور ناگهانی به دلیل مصدومیت به روی صحنه نرفت و فدراسیون وزنه‌برداری ایران بعداً اعلام کرد که علی حسینی به دلیل دوپینگی بودن در این مسابقات شرکت نکرده است. بعد از این ماجرا حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای جلوگیری از محرومیت علی حسینی شخصا با رئیس فدراسیون جهانی گفتگو کرده است.
فدراسیون جهانی IWF یک ماه مونده به مسابقات جهانی اومدن آزمایش دوپینگ گرفتن از 7 از وزنه‌بردارانمون و حدوداً 6 روز مونده به مسابقات آقای حسینی که فدراسیون جهانی که مقرش اونجا بود ما را صدا کردن و برگه دادن که در به این که آقای سعید حسینی دوپینگش در اومده، که ما اونجا رفتیم با آقای آیان خیلی صحبت کردیم که اجازه بدید که سعید حسینی وزنه بزنه چون زحمت کشیده، اجازه رو نداد.
بعد از گذشت 1 عزیز علی حسینی، پدر این وزنه‌بردار جوان، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که سعید قربانی زد و بندهای مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری ایران با فدراسیون جهانی شده و بیگناه است. تیم ملی فوتبال ایران برای کمک به سیل‌زدگان پاکستان یک دیدار خیرخواهانه با یکی از تیم‌های بزرگ دنیا برگزار خواهد کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران این خبر را در پاسخ به پیشنهاد خبرگزاری مهر مبنی بر برگزاری این دیدار اعلام کرد و اظهار داشت از روز گذشته مکاتبات را برای انتخاب حریف ایران آغاز کردیم. در ادامه هفته سوم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب بارسلونا در زمین اتلتیکو مادرید 2-1 به برتری رسید. والنسیا هم در خانه هرکولس با همین نتیجه پیروز شد و به صدر جدول رفت. در ایتالیا و از هفته سوم سری آ دیشب اینتر میلان 2-1 میزبانش پالرمو را مغلوب کرد یوونتوس پس از دو هفته ناکامی با 4 گل اودینزه را در هم کوبید و چزنا تیم تازه وارد به سری آ هم با 1 گل از سد لچه گذشت و به صدر جدول صعود کرد. و در حساس ترین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد در ورزشگاه اولترافورد با هتریک برباتوف 3-2 میهمان مدعیش لیورپول را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 است در تهران و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حالا وارد بخش دوم مجله میشیم و همکارم مانیا منصور هم به استودیوی خبر آمده. مانیا با خبرهای تازه اومدیم که بشنویم.
با سلام. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بر سر راه حضور کارشناسان ایرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی و کارگاه‌های آموزشی مانع تراشی می‌کند. آقای صالحی که در کنفرانس عمومی آژانس در وین سخن می‌گفت، دلیل این امر را اعمال فشار سیاسی برخی کشورها دانست و افزود محدودیت‌های ایجاد شده بر ایمنی تأسیسات هسته‌ای ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به حوادث خطرناک هسته‌ای با ابعاد بین‌المللی منجر شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید جریان حذف کننده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد ایستاد. آقای خاتمی امروز دوشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان گفت جریانی تند میکوشد تا آنچه را که مطابق میلش نیست به نام دفاع از انقلاب حذف کند و این جریان در نهایت در مقابل آیت الله خامنه ای و کل نظام خواهد ایستاد. آقای خاتمی ضمن انتقاد از فشارهای وارد شده بر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و آیت الله علی محمد دستغیب که از منتقدان حکومت هستند، خواستار ایجاد فضای امن و آزاد و آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت دادستانی تهران برای حسین درخشان وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی درخواست حکم اعدام کرده است. آقای درخشان که چندین سال در کانادا و اروپا زندگی کرده بود، 2 سال پیش چند روز بعد از بازگشت به ایران بازداشت شد. مقام‌های قضایی پیشتر اتهامات او را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و راه اندازی سایت‌های مستهجن اعلام کرده بودند. نشست 3 روزه مجتمع عمومی سازمان ملل از امروز دوشنبه در نیویورک برگزار می شود. سران 140 کشور جهان در این نشست درباره راهبردهای جدید برای مبارزه با فقر گفتگو می کنند. سازمان ملل 10 سال پیش برنامه 15 ساله‌ای را تحت عنوان اهداف توسعه 1000 معرفی کرد که از جمله شامل مقابله با فقر شدید و کاهش مرگ و میر کودکان در جهان می شد. گرچه تنها 5 سال به پایان فرصت پیش بینی شده باقی مانده، اما به گفته مسئولان سازمان ملل دستیابی به برخی از اهداف توسعه 1000 با یا دشوار و یا غیر ممکن است.
سپاسگزارم همکارم مانیا منصور و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. و حالا نوبت میرسه به گزارش ویژه این هفته از رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارش ویژه این هفته رو آماده کرده، گزارشی که به میانجیگری اخیر کشور عمان میان امریکا و ایران پرداخته. میدونید که برای آزادی سارا شورد، یکی از 3 آمریکایی زندانی در ایران، این کشور عمان بود که میانجی شد. پرسش گزارش ویژه این هفته این هست: آیا عمان میتواند در مسیر تغییر روابط ایران و امریکا گامهای دیگری هم بردارد؟ بشنویم کار همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
روز یکشنبه کمی بعد از آنکه هواپیمای سارا شورد، شهروند آمریکایی که هفته پیش با میانجیگری عمان پس از حدود 14 ماه حبس از زندان اوین ایران آزاد شد، در نیویورک بر زمین نشست، او کنفرانس خبری خود را با این جمله آغاز کرد:
می‌خواهم بار دیگر حرف‌هایم را با سپاسگزاری صمیمانه از دولت و رهبران روحانی ایران آغاز کنم، به ویژه آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، برای لطفی که در آزادی من از زندان کردند. عمیقاً امیدوارم که جهان این جست بشر دوستانه دولت و قوه قضاییه ایران را از قلم نیندازد.
جمله خوشایند برای رهبر جمهوری اسلامی ایران و و تلطیف کننده جو نیویورک برای حضور رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل در این شهر برای مجمع عمومی سالانه این نهاد.
We go to New York where leaders from all over the world are coming for the UN General Assembly and I sit down with Iran's president Mahmoud Ahmadinejad.
جمله که شبیه آن را محمود احمدی نژاد خود همان روز پس از ورود به نیویورک در پاسخ پرسش کریستیان امانپور خبرنگار ایرانی تبار شبکه ABC آمریکا درباره آزادی سارا شورد بر زبان
آورد.
It's true that the Islamic Republic of Iran took a humanitarian measure and released one of the three individuals who entered our borders, Ms. Sarah Shord. This was a huge humanitarian gesture.
در کنفرانس خبری خود با یادآوری اینکه نامزدش شین باور و دوستش جاش فتال دو آمریکایی دیگر هنوز در ایران به اتهام جاسوسی زندانی‌اند گفت هنوز وقت جشن گرفتن نیست و افزود
ما جرمی مرتکب نشده ایم و جاسوس نیستیم. ما به هیچ وجه قصد لطمه زدن به دولت و مردم ایران را نداشتیم و من معتقدم یک بدفهمی بزرگ به دستگیری و ادامه بازداشتمان منجر شد.
آزادی سارا شورد در هفته گذشته با استقبال مقام‌های آمریکایی روبرو شد. بخشی از امتیاز این تحول در پرونده سه آمریکایی یاد شده به عمان داده شد. وزن این سلطان نشین خلیج فارس در زدودن تنش میان تهران و واشنگتن در چه حد است؟ در لندن دیپلمات ایرانی در دوران پیش از انقلاب بهمن 1357 میگوید آنچه عمان را در میان کشورهای خلیج فارس برای میانجیگری ممتاز نموده مناسبات دیرین امنیتی و منطقه‌ای نزدیک به 40 سالی عمان و ایران است.
ایران و عمان همیشه دارای روابط ویژه‌ای بودند، یعنی از زمانی که مسئله جنگ داخلی در عمان بود و قضیه ظفار رژیم سلطان قابوس رو در عمان تهدید میکرد، اوایل دهه 70 میلادی دولت وقت ایران میشه گفتش که تنها کشوری بود که در منطقه علارغم اینکه عرب نبود به داد عمان رسید و شاید در اون زمان نیروهای نظامی کمک به سلطان قابوس به عمان فرستاد و قائله ظفار در اون مملکت پایان یافت. از همون زمان عمان دارای روابط فوق‌العاده نزدیکی با ایران بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عمان به طور جدی سعی میکرد که روابط حسنه خودش رو با دولت ایران حفظ بکنه و هر گاه که مثلا مسائل منطقه‌ای هم پیش میومد که کشورهای دیگر عربی در ارتباط با ایران مواضعی میگرفتند، عمان سعی میکرد که خودش رو از مواضع اونها به دور نگاه داره و نگذاره که روابط حسنش با ایران مثلا خدشه‌دار بشه. این روشیست که همواره در ظرف 31 سال گذشته بین ایران و عمان وجود داشته.
مناسباتی که پیش از انقلاب بهمن 57 ایران تحکیم شد، بعد از انقلاب هم به گفته علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار کارشناس امور خاورمیانه در لندن، تداوم یافت.
سلطان نشین عمان در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس، شاید قطر هم گفت تا حدودی، ولی در مورد سلطان نشین عمان واقعا باید گفت تنها کشوری است که در طول 31 سال گذشته کم و بیش همون روابطی رو که با ایران در دوران پادشاهی داشته حفظ کرده و این سیاست در چارچوب این مسئله بوده که سلطان نشین عمان بین فشار عربستان سعودی که تلاش میکنه به هر حال کشورهای شبه جزیره عربستان رو هماهنگ با سیاست‌های خودش بکنه و به هر حال نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی، یک بازی بسیار پیچیده و دقیق دیپلماتیک رو کرده که این نشانه مهارتش در این نوع بازی‌های بسیار حساس هست. کشورهای دیگه هم شاید تلاش کردن این بازی رو بکنن، موفق نشدن. در نتیجه در منطقه تنگه هرمز که سلطان نشین عمان و ایران به هر حال در دو طرف اون قرار گرفتن، ما شاهد همکاری‌های این دو کشور نه فقط در زمینه‌های تجارتی یا اقتصادی یا فرهنگی و غیره، حتی در زمینه امنیتی و نظامی در طول این سال‌ها بودیم. در دوران جنگ ایران و عراق، سلطان نشین عمان و بعد از اون قطر دو کشوری بودند در حاشیه خلیج فارس که مداخله مستقیمی در یاری رساندن به عراق نداشتند و اگر احتمالاً در شرایطی مجبور می‌شدند امتیازی به عراق بدن، همزمان این امتیاز رو به جمهوری اسلامی هم می‌دادند و این باعث شد که روابط دو کشور روابط بسیار دوستانه‌ای باشه و ملاقات‌هایی که در سطح مسئولان بلندپایه دو کشور صورت گرفته حکایت از این می‌کند که این روابط در یک مسیر معتدل بدون اینکه درجه حرارتش بالا و پایین بره ادامه پیدا کرده و طی 3-4 سال اخیر بازدید نیروی دریایی ایران از بنادر سلطان‌نشین عمان و همینطور کشتی‌های عمانی از سواحل ایران، شرکت نظامیان عمانی در مانورهای ارتش و سپاه و همینطور همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های دستیابی به دانش استراتژیک، همکاری‌های امنیتی، اینها نشان دهنده این است که در بین دو طرف اراده‌ای وجود دارد که این روابط ثابت و مثبت باشه و هیچ نوع خللی در اون ایجاد نشه.
با این همه در گذشته عمان در مورد جزایر سگانه خلیج فارس همان حرفی را زده که دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای عربی زدند، اما به گفته مهرداد خانساری لحن و رفتار عمان موجب شده که این موارد موجب بروز مشکلی در مناسباتش با ایران نشود.
البته مواقعی بوده مانند مثلا جلساتی که در کمیسیون شورای همکاری های کشورهای خلیج فارس که عمان یکی از اونها هست، مثلا عمان به قطعنامه هایی که مثلا در اون شورا در ارتباط با جزایر سگانه ایران صادر میشد خب رأی مثبت داده، ولی همیشه به طور ضمنی به مقامات ایرانی هم میگفت که ما در اصل چاره ای نداریم و علاقه من نیستیم که خودمون رو وارد این مجادلاتی که بین شما و مثلا امارات متحده عربی هست وارد بکنیم. لذا عمان همیشه سعی داشته که در اصل اگر در تواناییش هم بوده باشه یک نقشی رو در رابطه با ایران با کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلیس هم ایفا بکنه و علل اصول کاندید خوبی بوده برای اینکه در این شرایط فعلی بخواد به اون روند مذاکرات پشت پرده‌ای که برای آزادی این گروگان آمریکایی بوده ایفا بکنه.
با این حساب نقش عمان در تنش زدایی میان ایران و آمریکا و متحدانش تا چه اندازه بوده است؟ علیرضا نوری‌زاده.
آقای بن علوی که مدت هاست دستگاه دیپلماسی عمان رو در اختیار داره دارای احترام ویژه‌ای نزد دولت مردان غربی هست و همینطور معمولا در نقاط مختلف منطقه وقتی که مشکلاتی ایجاد شده حضور او همیشه حضور مثبتی بوده و بهش بسیار احترام میذارن. خود سلطان قابوس نیست که تاج و تخت خود رو مدیون ایران میدونه به خاطر حضور ارتش ایران در سلطان‌نشین عمان قبل از انقلاب و شکست دادن شورشیان ظفار، یک نوع نگاه ویژه‌ای نسبت به ایران داره و این رو به دفعات اعلام کرده و در مسئله بحران روابط ایران و ایالات متحده در جریان گروگانگیری سلطان‌نشین عمان تلاش‌هایی رو بدون سر و صدا بهش دست زد برای اینکه فضای خالی از تشنج ایجاد بکنه بعد از عملیات تبس و سپس در جریان که به ایران گیت مشهور شد. نقش عمان یک نقش ثانوی ولی بسیار مؤثر بود. عمان به خاطر اینکه دارای شبه روابطی نیز با اسرائیل هست در مواردی موفق شده که به هر حال اون حالت تنشی رو که حتی در روابط ایران و اسرائیل به وجود اومده تا حدی موفق شده فرو بنشاند و در زمینه روابط با ایالات متحده طبیعتاً عمان دارای روابط بسیار ویژه‌ای است با آمریکا و حتی گفته می‌شود بین عمان و ایالات متحده قراردادهای دفاعی هم هست، منتها برخلاف قطر که مثلا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در قطر هست در عمان چنین حضور نظامی دیده نمی‌شه. اما این به معنای آن نیست که در سلطان‌نشین عمان آمریکا حضور نظامی اصلا نداره، نه اونجا هست منتها در اشل خیلی پایین‌تر.
اما هرچه بر مدت رویارویی تهران با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزوده شده، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم کمتر نگرانی خود را از اتمی شدن ایران و احتمال خدشه‌دار شدن ثبات خود پنهان کردند. مهرداد خانساری میگوید گرچه عمان استثنایی بر این قاعده نیست، اما آنچه عمان را از دیگر کشورهای عربی متمایز می‌کند نحوه برخوردش با این نگرانی است.
عمان نگرانی‌هایی رو که در ارتباط با اتمی شدن ایران داره رو سعی می‌کنه که مثلا در مذاکرات دو جانبه یا به طور بی سر و صدا با مقامات ایرانی مطرح بکنه. سعی نمی‌کنه که به صورت تحریک‌آمیز مثلا مواضعی بگیره که اون مناسبات دیپلماتیکش با ایران رو خدشه‌دار بکنه. ولی در نهایت عمان همونقدر نگران اتمی شدن ایران و به اصطلاح سلطه یافتن نظام اسلامی ایران به مسائل در خلیج فارس هست که دیگران هستن، ولی شیوه و نحوه برخوردش با ایران با اونای دیگه متفاوته.
با این همه مهرداد خانساری می‌افزاید بعید است نقش عمان در میانجیگری میان ایران و آمریکا در حد نقشی باشد که ترکیه و برزیل به ویژه از بهار امسال به این سو بازی کردند.
من تصور نمی کنم که عمان بتونه مثلا اون نقشی رو که برزیل یا ترکیه در ارتباط با مثلا موضوع اتمی داشته رو بتونه ایفا بکنه. باید در نظر داشت که خود احمدی نژاد علاقمند بود که حداقل این مسئله مربوط به این گروگان آمریکایی تا قبل از مسافرتش حل شه و خود دولت ایران هم میخواست کشور ثالثی نقش میونجی رو به نوعی ایفا بکنه، یعنی این نقش عمان نمیتونست بدون مثلا خواست خود دولت ایران مؤثر باشه. ولی دولت ایران دوست نداره که کشورهایی مثل عمان یا دیگر کشورهای کوچک که در منطقه خلیج فارس هستن بخواد در ارتباط با مسئله مهمی مثل مسئله اتمی که برای ایران به عنوان یک مسئله بزرگ قلمداد میشه دخالتی داشته باشن و یا به اونها نقشی رو بده که بیش از گنجایشی است که دولت جمهوری اسلامی برای این نوع کشورها در نظر داره. چون دولت جمهوری اسلامی هم میدونه که دولت عمان نهایتاً مواضعش در ارتباط با مسائل کلان و دیگر کشورهای عربی تفاوت فاحشی نداره، فقط نحوه برخورد اونهاست که متفاوته و چون از این موضوع آگاهی کامل داره میزان اعتمادش در ارتباط با مسائل کلان فوق‌العاده محدوده و میدونه که نهایتاً عمان و دیگر کشورها متکی به وجود آمریکا و کشورهای غربی به عنوان بزرگترین مدافع خودشون در مقابل ایران تکیه میکنن و این وضعیتی است که به هر حال وجود داره.
از سوی دیگر علیرضا نوریزاده میگوید عمان حساب شده به میدان میانجیگری وارد شده است.
یک موقعیت ویژه سلطان‌نشین عمان داره برای اینکه بتواند بدون جنجال که اصولا از نکات ممیزه دیپلماسی عمان این آرام بودن و دور از جنجال عمل کردن. این امید هست که الان اگر تلاش‌های رو اینها بهش دست زدن زمینه‌های مناسبی در دو طرف دیدن. به معنای دیگر دولت سلطان‌نشین عمان دولتی نیست که خود رو سبک کنه و به میدان بپره و بعد دست خالی بازگردد. این است که مسلم اشارات مثبتی رو از دو طرف دیده که قدم در این راه گذاشته و به هر حال موفقیتش در مورد خانم شورت میتواند استمرار داشته باشه و ما شاهد این باشیم که باز بدون سر و صدا بتواند دیپلماسی عمان به کمک جمهوری اسلامی بیاد و این فضای پرتنش رو تعدیل بکنه.
پژواک این امیدواری را میتوان در این گفته‌های سارا شورت سراغ گرفت.
معتقدم داستان تراژیک ما فرصتی است برای آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها که دریابند بهبود مناسبات به نفع همه است.
حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه هفته. در آستانه سالروز آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق همکارم نیوشا بغراتی درباره بزرگترین رسوایی سیاسی این دوره آنچه که به ایران کنترا معروف شده گفتگوی ویژه را آماده کرده با هم میشنویم.
هشت سال جنگ ایران و عراق به شمار هر روز و ساعت و لحظه اش حاوی روایت است و داستان. داستان‌های گاه غیر منتظره و دور از ذهن که شاید در یک جنگ تمام عیار چندان هم عجیب نباشد. اما این داستان هنگامی میتواند باور نکردنی شود که شعار جنگ فتح یک شهر باشد و متولی آن شهر به رزمنده کمک کند. کمکی در مقیاس راکت‌های ضد تانک، موشک‌های ضد هوایی و دیگر سلاح‌های زمینی و هوایی. بین سالهای 1985 تا 1986 دولت اسرائیل با همکاری و سفارش کاخ سفید صدها موشک تهاجمی و پدافند را در بحبوحه جنگ ایران و عراق به تهران تحویل می دهد. درست هنگامی که شعار جمهوری اسلامی آزادسازی قدس است. این موشک ها به عنوان مشوقی به ایران تحویل داده شد تا جمهوری اسلامی در آزاد کردن 6 گروگان آمریکایی از دست حزب الله لبنان پادرمیانی کند و سپس درآمد ناشی از آن به یک گروه شورشی ضد دولت نیکاراگوئه تحویل داده شد. عملیاتی سری که نشت آن به مطبوعات یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی را در ایالات متحده رقم زد. و البته ایران نیز هیچگاه رسماً بر تحویل گرفتن سلاح از دشمن ایدئولوژیک و سنتی مهر تایید نزد. بر معامله‌ای پوشیده در علامت سوال بین تهران، تل آویو و واشنگتن با واسطه‌گری یک ایرانی با نام منوچهر قربانی فر، معامله‌ای که بعدها ایران کنترا خوانده شد. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا کسی نشسته است که نقش پیک را در این معامله داشته، کسی که پیام‌های سری را میان سه طرف رد و بدل می‌کرد و کسی که درباره ایران کنترا بسیار می‌داند اما علاقه چندانی به گفتن از آن ندارد. میهمان گفتگوی ویژه امروز مایکل لدین است، مشاور رابرت مکفارلین در شورای امنیت ملی آمریکا در آن روز. مایکل لدین از ایران کنترا میگوید از آنچه کمک‌های آمریکا به ایران در جنگ می‌خواند و از کسانی که در حکومت ایران در اوج جنگ پشت میز مذاکره نشستند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای لدین، آمریکا و اسرائیل چطور راضی شدند که درست همزمان با وقتی که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار اصلی جمهوری اسلامی بود و هدف جنگ از طرف ایران آزادسازی بیت المقدس عنوان می شد به ایران اسلحه بدن؟
Primarily that the Iranians had taken American hostages who were being tortured and the Americans became convinced.
ایرانی ها آمریکایی ها رو گروگان گرفته بودن. این افراد تحت شکنجه قرار داشتن و از طرف دیگه آمریکایی ها متقاعد شده بودن که میتونن با رژیم خمینی به تعامل بپردازن. آمریکایی ها گمان میکردن که این شانس رو دارن تا روابط رو با ایران بهبود ببخشن و در این حال سربازان خودشون رو هم آزاد کنن. اسرائیلی ها هم در دست ایران از طریق حزب الله لبنان گروگان داشتن و اونها هم فکر میکردن که شاید این راه نتیجه بخش باشه. البته بسیار به این مسئله بدبین بودن، ولی در این حال فکر میکردن شاید موفقیت آمیز باشه.
این معامله چطور تنظیم شده بود؟ یعنی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بین منافع استراتژیک منطقه‌ای و آزاد کردن نیروهاشون یکی رو انتخاب کرده بودند؟
There was no grand strategy. It was an attempt to save lives, at least at the beginning, and the rationale was
هیچ استراتژی کلانی در بین نبود. هدف این کار فقط حفظ جان گروگان‌ها بود. منطق این اقدام اینطور بود که اگه قرار روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه، دو اتفاق باید بیفته. یکی این که ایران گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنه و دوم این که آمریکا کمک کنه که ایران با ورود به جامعه جهانی امکان برخورداری از تجهیزات نظامی رو داشته باشه.
مسائل دیگه‌ای هم آقای لدین به غیر از تسلیحات در ایران کنترا مورد بحث بود؟
There was sharing of intelligence, for example, during the war. Everybody, there's a myth out there that says that
بله، مثلا اطلاعات محرمانه. ببینید، یک افسانه‌ای وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه رهبری ریگان به شکل ناگهانی شروع به کمک به صدام حسین کرد. باید بگم که واقعیت کاملا خلاف این مسئله است. دستگاه رهبری ریگان از طریق سرهنگ نورث اطلاعات محرمانه زیادی را درباره موقعیت نیروهای عراقی در اختیار ایران گذاشت.
یعنی منظور شما آقای لدین اینه که آمریکا برخلاف باور عمومی به ایران در طول جنگ کمک کرده؟
The American administration supported everybody. But it depends at what moment you ask the question.
دولت آمریکا از همه حمایت کرد. بستگی داره. در محدوده زمانی صحبت می‌کنیم. آمریکا در ابتدا ایران رو حمایت کرد. اما بعد استراتژی خودش رو به حمایت از عراق تغییر داد. در مرحله بعدی باز به ایرانی‌ها کمک کرد. و این روند به همین شکل ادامه داشت. هیچ سیاست واحدی در این باره وجود نداشت.
برگردیم به ایران کنترا. ایده اصلی این قضیه کجا شکل گرفت و در کجا تایید شد؟ مثلا در کاخ سفید یا در پنتاگون؟
I think that it was initiated by the Iranians. And I think that the idea came from manager.
باید بگیم که اصل این ابتکار از طرف ایران مطرح شد و از طرف فردی به اسم منوچهر قربانی فر که ابتدا از طریق یک واسطه سعودی با نام عدنان خاشقجی به اسرائیل معرفی شد و بعد اسرائیل رو در جریان این مسئله قرار داد و به این شکل بود که کل قضیه شروع شد.
سفیر سابق اسرائیل در آمریکا آقای لدین به رسانه‌ها گفته که هدف ایران کنترا ایجاد ارتباط با بعضی از افراد نظامی در ایران بوده. به نظر شما این هدف محقق شد در اون زمان؟
به نظر من این حرف کاملا بی‌معنیه. چنین هدفی به عقیده من وجود نداشته.
از طرف دیگه مطرح شده که در جریان ایران کنترا قرار بود با افراد و جناح‌های معتدل‌تری در ایران ارتباط برقرار بشه. این افراد چه کسانی بودن آقای لدین؟
I did not believe in the existence of Iranian moderates. What I did believe in was the existence of people who wanted better relationship with the United States.
من هیچ وقت به وجود افرادی معتدل در حکومت ایران اعتقاد نداشتم. اون چه که من بهش اعتقاد داشتم وجود افرادیه که خواستار رابطه بهتر با ایالات متحده بودن. به هر حال من به هیچ وجه اسم این افراد رو میانه رو نمیگذارم. حالا این افراد چه کسانی بودن؟ کسانی که ما با اونا وارد گفتگو شدیم. افرادی از دفتر نخست وزیری بودن. از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش.
پس یعنی بر اساس چیزی که شما میگید اون افرادی که ازشون به عنوان افراد میانه رو در اون سالها نام برده شده شخصیت‌های نزدیک به میرحسین موسوی بودن؟
I would describe them and I did describe them at the time as people who were certainly not moderate. They were.
توصیفی که من از این افراد دارم کسانی هستند که میانه رو به حساب نمی آمدند. کسانی که حامیان همه جانبه جمهوری اسلامی بودند. این افراد در واژگان من میانه رو خونده نمیشن. اما به هر حال به نظر من این افراد خواهان رابطه بهتری با ایالات متحده و غرب بودن و به همین دلیل هم من فکر میکردم که اگه قراره با کسی در ایران گفتگو بشه اینها کسانی هستن که باید طرف صحبت باشن. اما به هر حال به نظر من همونطور که در کتابم هم نوشتم کل این ایده دیوانگی محض بود. به نظر من اینکه اجازه بدیم سیاست‌های ما توسط گروگان‌ها و گروگانگیری رقم بخوره گذشته از اینکه هر چقدر هم برای گروگان‌ها ارزش قائل باشیم تصمیم غلطیه. قربانی‌فر یک بار جمله‌ای گفت که به نظر من بسیار جالب بود. گفت اگه اینطور ادامه بدیم دست آخر گروگان گروگان‌ها خواهیم شد که دقیقاً هم اتفاقیه که افتاد.
ولی به هر حال با اینکه شما مخالف کل معامله بودید در جلسات شرکت می کردید. ممکنه که درباره نقش خودتون در ایران کنترا صحبت کنید.
I was a courier. I carried messages back and forth. I would go to meetings and I would convey.
من نقش پیک رو داشتم و پیام‌ها رو منتقل می‌کردم. در جلسات شرکت می‌کردم و پیام‌ها رو از کاخ سفید به بقیه منتقل می‌کردم و برعکس. باور کنید مشاور پاره وقت در شورای امنیت ملی سیاست‌گذار به حساب نمیاد. هر چند یک بار از من می‌پرسیدن چه فکر می‌کنم. من هم عقیده‌ام رو بهشون می‌گفتم. ولی خب کسی اهمیتی نمی‌داد.
It was just to talk about something else for once.
حالا آقای لدین از اونجایی که شما مخالف کل قضیه بودید هیچ وقت نشد که مثلا تلاش کنید سیاستگزاران رو از جمله رئیس مستقیمتون رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی رو از این معامله منصرف کنید؟
Yeah, sure I did. But he didn't. And there was something that I thought was very interesting.
البته که کردم ولی توجهی نمی کرد. نکته جالب اینه که در همون زمان بعضی از ایرانی هایی که باهاشون صحبت می کردیم می خواستن رفتار رژیم ایران تغییر کنه. من این نکته رو به مکفارلن اطلاع دادم که روش مطالعه بشه اما هیچ وقت نشد. به هر حال هنوز سوال های بی پاسخی وجود داره.
گفته شده که شما از شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل خواستید که به ایران تسلیحات بده. میخواستم بدونم که عکس العمل اولیه شیمون پرز به این درخواست چی بود؟
That what I asked Perez at the very beginning was whether there were people.
من هیچ وقت چنین چیزی از پرز نخواستم. اون چه که من از اول از پرز خواستم این بود که کسانی رو معرفی کنه که به مسائل داخلی ایران اشراف داشته باشند و اگر چنین کسانی رو میشناسه آیا حاضر هستند در این مورد با ما وارد بحث بشن. این هم فقط برای یک پروژه تحقیقاتی بود. مسئله فروش اسلحه و تبادل گروگان‌ها بعدها مطرح شد.
این نکته‌ای که بهش اشاره کردم از مؤسسه همکاری اسرائیل و آمریکا نقل قول می‌کنم.
کاملا اشتباهه.
و به عنوان سوال آخر به نظر شما تأثیر نهایی ایران کنترا در آینده جنگ و سیاست‌های آتی منطقه چی بوده؟
Who wrote all kinds of fanciful things about it? It was it produced a scandal.
به نظر من تأثیر زیادی نداشت. میدونم که روزنامه‌نگارهای زیادی در این مدت مسائل فانتزی مختلفی در این باره نوشتند. تأثیرش در ایران یک جنجال نسبی بود، اما تأثیر درازمدتی نداشت. تأثیر اصلیش در آمریکا بود با رسوایی بزرگی که به بسیاری از آدم‌ها ضربه زد. افرادی که سزاوار این رسوایی نبودند. این یکی از اولین اتفاقاتی بود که نشون داد در آمریکا با اصل سیاست برخورد قضایی صورت نمی‌گیرد. اگر به نتایج قضایی مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم که تقریباً هیچ کس تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت و کسی هم متهم به جرم بزرگی نشد. سرهنگ نورث در مورد استفاده نادرست از تجهیزات امنیتی در منزل شخصیش مجرم شناخته شد. این اصلاً چیزی نبود که مردم انتظارش رو داشتن. مردم انتظار داشتن که طراحان سیاسی قضیه به خاطر قانون شکنی و مسائلی مثل فرستادن پول برای کنتراها تحت تعقیب قرار بگیرن. اما این اتفاق نیفتاد. فقط یکی از کسانی که در ارسال اسلحه به ایران دست داشت به خاطر عدم پرداخت مالیات بر درآمد محکوم شد. افرادی مثل من هیچ وقت تحت تعقیب قانونی قرار نگرفتن.
گفتگوی ویژه این هفته کار ویژه همکارم نیوشا بقراطی رو شنیدید. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. ما با مجله شبانگاهی باز خواهیم گشت و منتظر شما خواهیم بود.